بشکنه و شرایط به نفع ایران و به نفع منطقه تغییر خواهد کرد. و اضافه کرد اسرائیل تاکنون با قدرتی مانند ایران روبرو نشده و خودش به دام انداخته که رهایی از آن مشکل است. رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان افزود در چنین شرایطی کشورهای اسلامی وظیفه نظاره و میانجیگری ندارند، بلکه باید در کنار ایران بایستند، زیرا اگر اوضاع به ضرر ایران تمام شود ای به معنای خسارت جهان اسلام خواهد بود. محقق خطاب به دولت و ملت ایران تاکید کرد ما بر اساس وظیفه دینی در کنار شما و در مقابل اسرائیل هستیم. گل محمد مختاری تحلیلگر و کارشناس افغانستانی مسائل سیاسی مقیم جمهوری اسلامی ایران هم در گفتگو با بخش خبر رادیو دری با اشاره به پاسخ دندان شکن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قالب عملیات وعده صادق 3 و مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی گفت عملیات وعده صادق 3 یک پاسخ کوبنده و پشیمان کننده و در حقیقت غیر قابل انتظار برای دنیای استکبار و علل خصوص صهیونیست‌ها و حامیشان آمریکا بود.
وعده صادق 3 در حقیقت یک پاسخ کوبنده و پشیمان کننده و در حقیقت غیر قابل انتظار برای دنیای استکبار و علل خصوص صهیونیست‌ها و حامیشان آمریکا بود. همون گونه که دستور دین هم و دستور اسلام هم همین هست که خداوند متعال می‌فرماید فاعتدوا علیهم بمثل ما اعتدوا علیکم، همون گونه که اونها تجاوز میکنه شما حق دارید که به تجاوزات اونها پاسخ بدهید. جمهوری اسلامی در این شرایط هم به لحاظ شرعی و دینی، هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ حقوق بین الملل دستش باز شد که پاسخ دندان شکن رو به رژیم صهیونیستی بده، که عملا ما شاهد هستیم که چگونه جمهوری اسلامی از تمامی ظرفیت‌های خودش برای سرکوبی این دشمنی خونخوار و خون‌آشام استفاده می‌کنه و نقاط مختلف سرزمین‌های اشغالی را مورد هدف قرار دادن تا کنند و زیر ساخت‌های امنیتی اونها را مورد هدف قرار داده و طبعاً دشمن گمان نمی‌کرد که با چنین پاسخ کوبنده مواجه باشه، که الحمدلله توفیقات خوبی تا کنون صورت گرفته و بالاخره دشمن فعلا در باطلاقی که خود ایجاد کرده فرو رفته.
مکبداران افغانستانی مقیم مشهد مقدس هم در شب عید غدیر خم با برپایی 40 غرفه در خیابان امام رضا علیه السلام ضمن پذیرایی از زائران یاد شهدای حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران را گرامی داشتند و همدلی و همراهیشان با ملت ایران اعلام نمودند.
در شب عید سعید غدیر و به یاد بده شهدای جنایت رژیم صهیونیستی و با شعار مرگ بر اسرائیل تعداد 40 غرفه از هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی در خیابان امام رضا علیه السلام پذیرای زائرین و مجاورین آقای امام رضا علیه السلام هستند.
شهادت عده‌ای از فرماندهان رشید اسلام را به ملت غیور ایران و رهبر انقلاب هم تبریک هم تسلیت عرض می‌کنم.
احساس همدردی با مردم شریف ایران بابت حمله تروریستی که توی این روز انجام دادن و واقعا ما رو قلبا ناراحت کردن.
من به عنوان یک جوان شیعه در این شب عید با تمام وجودم داد میزنم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا.
به اسرائیل ما میگیم که با تمام مسلمانان جهان در کنار هم پشت در پشت هم ایستادیم، انشاءالله تا اسرائیل نابود کنه.
اینو بدانن که ما همیشه در صحنه بودیم و هستیم.
مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس اجتماعی هم داشتند در مدرسه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در چهارشنبه شب هفته گذشته و تجاوز وحشیانه رژیم اسرائیل و قلب امت اسلامی را محکوم کردند، اعلام کردند که در همه صحنه ها در کنار ملت ایران حضوری همه جانبه خواهند داشت. دعوت می کنم که گزارش همکارم بصیر احمد حسین زاده را بشنوید در همین خصوص.
مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد با اجتماع در مدرسه علمی حضرت قائم حمله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران را محکوم و اعلام کردند که در همه صحنه‌ها در کنار ملت ایران حضوری همه جانبه خواهند داشت. حجت الاسلام سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در این مراسم ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت سرداران و دانشمندان هسته ایران تجاوز وحشیانه رژیم اسرائیل به قلب امت اسلامی را محکوم کرد و گفت
از بابی که جزئی از پیکره امت اسلامی هستیم در کنار برادران و خواهران ایرانی خود ایستاده هستیم هر لحظه در هر عرصه‌ای که نیازمند باشد مجاهدین افغانستان ملت افغانستان زن و مرد مهاجر در کنار ملت ایران حاضر است جانفشانی کند و در کنار ملت ایران به عرصه جهاد پا نهد جریان کفر جهانی آمریکا و اسرائیل و اتحادیه اروپا بدانند که جان رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران ولی زمان حضرت آیت الله عثمان خامنه‌ای خط قرمز برای همه امت اسلامی است.
حفیظالله سلطانی از چهره‌های جهادی و از شخصیت‌های اهل سنت مهاجرین افغانستانی مقیم ایران در این مراسم ضمن اعلام محکومیت حمله رژیم اشغالگر قدس به سرزمین ایران اسلامی گفت که مردم افغانستان تا پای جان در کنار برادران ایرانی خود خواهند ایستاد.
مردم ملت مهاجر افغانستان و مردم مجاهد قهرمان افغانستان هیچ زمان از یادشان نرفته و نمیرود که مردم جمهوری اسلامی ایران چه خدماتی کردن و چه کار کردن. امام امت وقت امام خمینی بود سرسر و ما یک لحظه از ملت و مجاهد و مبارز دست بر نمیدارم حمایت خودم را. یاد مردم مجاهد افغانستان نرفته است. دوش به دوش ملت جمهوری اسلامی ایران و دلاورمندان جمهوری اسلامی ایران شیعه و سنی هر قوم و اقوامی که در افغانستان هست ایستاده است و در کنار مکتب نظام جمهوری اسلامی ایران با دشمن می جنگیم و هیچ حراسی نداریم.
حجت الاسلام گل محمد مختاری از چهره های جهادی افغانستان در این مراسم گفت امروز جمهوری اسلامی ایران با عنوان قلب امت اسلامی مورد حمله قرار گرفته است و وظیفه همه امت اسلامی است که در کنار مردم ایران احساس مسئولیت کنند.
اگر یک عضوی از اعضای بدن انسان دچار آسیب بشود همه اعضا متالم هست. امروز پیکره جمهوری اسلامی به عنوان قلب نظام اسلامی، قلب امت اسلامی جریحه‌دار شده است، مورد حمله و هجمه قرار گرفته. همه امت اسلامی احساس مسئولیت داشته باشه. کما اینکه الحمدلله ما می‌بینیم صداهای رسا را از کشورهای مختلف، از میان ملت‌های مختلف، مخصوصاً ملت مسلمان و شریف افغانستان، چه مهاجر چه مجاهد، چه اونهایی که در افغانستانن، جمهوری که در جمهوری اسلامی هستن، با تمام قد اعلان آمادگی کرده و می کنن و هر جا و هر گاه که لازم باشه، در هر جبهه‌ای و به هر شکلی که لازم بوده باشه، ملتی جان برکف و مجاهد افغانستان در کنار برادران عزیزشان در جمهوری اسلامی تا پای جان استاده خواهند بود.
لازم به ذکر است که در این مراسم که از سوی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد، سوره مبارکه فتح و دعای جوشن صغیر برای پیروزی رزمندگان اسلام قرائت شد. حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سلام و مهر به شما، شما که عابر لحظه هایید و همراه ما. وعده با همی ما و شما شده، بیایید به این با همی رنگ‌های تر و تازه‌تر بزنیم. با جمع خانوادگی رادیو دری خوش آمدید. خوش آمدی ای هوای دلم، نشستی تو بهترین جای دلم. خوش آمدی عمر دوباره من، خودت میدونی که من عاشق تو. من وحیده حسینیان تهیه کننده و گوینده برنامه، نسیر مجاب نویسنده، طیبه نوری صدابردار، رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی و گزارشگر برنامه شیما وفا از هرات همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. اما پیامک های شما دوستان عزیز در بستر واتساپ به ما میرسه به این شماره 2093-794-71-71-44، سایت ما parstoday.ir/dari، نشانی ما در صفحات اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام @radiodarimashhad. این هفته از فرهنگ میگیم و اما امروز از فرهنگ الگو پذیری، اینکه در خانه و خانواده چطور میتونیم الگوهای خوب برای دیگران باشیم یا الگوهای خوب برای خودمون انتخاب کنیم. مثلا در خانه پدر و مادر میتونن الگوهای خوبی باشن، همسران میتونن الگوهای همسرداری خوب داشته باشن، جوانها میتونن الگو پذیر باشن و الگوهای خوبی هم در این حال باشن. با ما باشین ببینیم که گپ به کجا میرسه.
فکر کنم در اجتماع که وارد میشی حتما مهمترین چیز فکر کنم اجتماع باشه. حالا ما الگویی که به خود انتخاب میکنن الگوی شخصیه و مربوط به زندگی و خصوصیات خودمون، اما در اجتماع وقتی وارد میشی برای اینکه یک نمونه باشی بین مردم و مردم از تو الگو برداری کنند، باید تمام اخلاقیات و تمام کارهای خوب در خود داشته باشی و صفات خوب داشته باشی تا برای دیگران الگو باشی.
خوب است که یاد کنیم از پدرها و مادرهای عزیزی که برای فرزندانشان الگوهای خوبی هستند. بله، درود به پدرها و مادرهایی که قدم جای قدمهایشان ماندن آرامش میارن. سلام و درود به خوبانی که مثل اونا شدن آرزوی اطرافیانشان است. امروز در برنامه رسم زندگی قرار است از الگو و نمونه های خوب برای زندگی گپ بزنیم و یقیناً که شما هم حرف های خوبی برای گفتن دارین.
مثلا یکی از موارد خیلی رسانه روی کار میکنن، خبرنگار روی کار میکنن، برنامه های اجتماعی در برای ساخته میشه، همین انداختن آشغال در خیابان، در میگن شهر ما، خانه ما. وقت تو یک شخص پاکیزه داخل جامعه خود بشی، بنابراین یک میتونی یک الگوی اجتماعی بسیار مناسب برای اطرافیان خود در جامعه باشی.
اما دوستان، در ادامه برنامه رسم زندگی باید ایره عنوان بکنیم که تعریف ساده از الگو میتونه ای باشه که ما از یک نمونه که واقعیت داره، وجود داره و خوب و کم عیب یا بی عیب است برای رسیدن به اهداف خود ما پیروی میکنیم. پس ای پیروی کردن از الگوها در زندگی بسیار اهمیت داره و خیلی مهم است که ما هر کاری را مجبور نباشیم خود ما تجربه کنیم. ضمن این که در انتخاب الگوی مناسب هم دقت لازم را داشته باشیم. خب، پس این الگو پذیری و این پیروی کردن از الگوها در زندگی بسیار بسیار اهمیت دارد. فرهنگ الگو پذیری. الگو پذیری از چه کسی یا از چه کسانی؟ شما از چه کسی الگو میگیرین؟ یا خود شما چقدر برای دیگران الگوی خوبی بودی؟ الگوی رفتاری درست در خانواده شما چه قسم است دوستای عزیز؟ والدین، بله، پدرها و مادرها چطور الگو سازی میکنن؟ بهترین الگوی شما در خانه چی کسی است؟ خب، میریم گزارش همکار ما خانم شیما وفا را از هرات میشنویم.
خیلی تشکر میکنم که فرصت گفتگوی ما را در بخش گزارشی برنامه در هرات گذاشتیم. خوشبختانه در خدمت یکی از جوانان در هرات هستم و میخواییم که با ایشان در مورد بحث امروز گفتگوی داشته باشیم و ضمن تشکری از ایشان، روز شما بخیر و گفتگوی ما خوش آمدین.
سلامت باشیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، انیل هروی هستم، یکی از باشنده های ولایت هرات. خدمت شما
جناب آقای هیروی، موضوعی که ما روی آن صحبت میکنیم شناخت الگو هست و در آغاز میخواییم یک تعریفی از مفاهیم الگو از جناب شما داشته باشیم.
الگو رو میتونیم که این رقم ما تعریف کنیم که برای یک شخص یک هدف میباشه که به اون نقطه خور میخواد برسونه، یعنی یک کسر بخور انتخاب میکنه که ما باید یا به او برسم یا از او بالاتر باشم. که مثال هر کس یک دکتر میتونه بخواد یک دکتر دیگر الگو تعیین کنه، یک فوتبالیست میتونه یک فوتبالیست دیگر، یک خبرنگار میتونه یک خبرنگار دیگر الگوی تعیین کنه که تا بتونه به مو جایگاه از او برسه تا به زندگی او پیشرفت بکنه.
یعنی چقدر خودتان لازم میدانین که ما در زندگی و برای بهتر زندگی کردن الگوی داشته باشیم؟
الگو خود در زندگی هر کس به نظر شخصی ما باشه 100% لازمیه، چون کسی که الگوی نداشته باشه به زندگی خود اصلا پیشرفت نمیکنه. یعنی همین رقم کاروبار عادی پیش میره، اگه الگوی تعیین کنه به خود که ما باید به این جایگاه برسم، زیادتر زحمت میکشه، زیادتر کوشش میکنه تا به مو سرحدی که به خود تعیین کرده یا به مو هدف که تعیین که به مو جایگاه برسه دیگه.
یعنی اگر ما الگوی بر خود انتخاب نکنیم، خودمان تلاش بکنیم، هدفمان را مشخص بکنیم، برنامه ریزی دقیق و درست داشته باشیم، آیا باز هم موفق خواهیم شد؟
موفق میشیم، چون هر شخصی که کوشش بکنه خواستن توانستن. وقتی که کوشش بکنه به یک جایگاه 100% میرسه. اما الگو که داشته باشه باز کاری حتما 100% میباشه، کامیاب میشه به کار خود.
جناب ایروی، در الگو برداری باید چقدر متوجه الگوهای درست باشیم که خدای نکرده به دام الگوهای نادرست نیفتیم؟
100% باید الگوی مثبت باید انتخاب کنیم که اول بسیار جستجو کنیم تا الگوی صحیح، درست، کامیاب، موفق، مثبت اندیش باشه و پیدا کنیم. مثل که شما گفتین که بعد دام الگوی منفی نافتیم که از او کارهای خرابتر یعنی به جامعه ما پخش نکنیم از شخصیت زنا.
حتما دیدین که بعضی ها با تقلید کورکورانه و بدون شناخت از دیگران دنبال اکثری الگوهای نادرست هستند. گفتنی شما من حیث یک جوان در این باره برای دوستای عزیز شنونده ما، برای بعضی از جوانایی که کمی مغرورتر هستند و آینده نگریشان کمتر هست در این باره چی هست؟
اصلا خامی غرور اصلا به یک شخص نمیزیبه. هر چقدر شخصیت نرمتر، احترام متقابل، خوی و خاصیت نرمتر داشته باشیم خوبتره. چنانچه حضرت محمد صلی الله علیه و آله هم با هم میگیم رفتار نرم ملایم داشتم. دیگه غرور به درد نمیخوره. باید یک الگوی مناسب ما اول به خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله را تعیین کنیم، چون از هر لحاظ تکمیل هستم و از طریق زندگی از اونها ما زندگی خور پیش ببریم. بسیار خوبه که به تا شهر، به خانواده، به جامعه، به هر جای یک الگوی ناب باشیم ما همچنان که دیگران از ما تقلید بکنم دیگه.
خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم. تشکر بسیار زیاد شما.
نسیم عاشق پرورد جلگه های یار، نور خدایی یار، یار نور خدایی. نسیم عاشق پرورد جلگه های یار، نور خدایی یار، یار نور خدایی. هزار و یک شب رفته که در نقابی گون، نمی نمایی یار، یار نمی نمایی. هزار و یک شب رفته که در نقابی گون، نمی نمایی یار، یار نمی نمایی. نسیم عاشق پرورد جلگه های یار، نور خدایی یار، یار نور خدایی. اولی رایی تو تمام راهی، تو اولی رایی تو تمام راهی. پناه مایی نینه جهان پناهی، تو اولی رایی تو تمام راهی. پناه مایی نینه جهان پناهی. لباس پاک لباس پاک آبی، ترانه نابی، چی خوش لقایی یار، یار چی خوش لقایی. نسیم عاشق پرورد جلگه های یار، نور خدایی یار، یار نور خدایی. نور خدایی یار، یار نور خدایی.
همچنان از برنامه رسم زندگی همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. همراه میشیم با سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده.
سلام بر شنوندگان خردمند رادیو دری. آیا می دانستید کودکان مانند ضبط صوت‌های زنده می مانند که هر رفتاری را که والدین خودشان می بینه را ثبت می کنه؟ پس امروز می خواهیم درباره الگو پذیری سالم در خانواده گپ بزنیم، از نحوه مدیریت خشم تا رفتارهای اجتماعی. پس با ما همراه باشیم. چیزی که بسیار بسیار مهم هست، نقش الگوپذیری هست برای کودکان در خانواده. گفتیم همیشه پدر و مادر الگوی کامل و نمونه است، و وقتی فرزندان را نگاه میکنیم، طریقه را رفتنشون را، گپ زدنشون را، کارهایشون را، ادا و اطواری که در میارن، میبینیم که نمودی از پدر و مادر خودشان هست. مثل یکی وقتی مراجعه کودک ما داریم، میگه مادر، میگه کودک ما وسواس داره، کودک ما استراب داره. وقتی که در قسمت خانواده درمانی و مصاحبه بالینی انجام میشه، میفهمیم که مادر خودش وسواس داره، مادر خودش دچار استراب هست و این وسواس و استراب خودش به کودکش منتقل کرده. پس باز همین الگو بسیار بسیار مهم است. وقتی میبینیم کودکی پدرش پس از یک روزی که کاری بسیار سختی داشته، پدر خسته است، به جایی که داد بزنه، دلخونی جگرخونی در خانه را بندازه، یک نفس عمیق بکشه، تکرار بکنه، میبینیم که این خودش میشه مدیریت استرس و کودک یاد میگیره. یا وقتی که مادر یا پدر پشت فرمان موتر است، ترافیک است، یا ماشین عقب جلوست، شلوغ است، میبینیم که ناسزا میگویه. کودک ناخودآگاه پرخاشگری را یاد میگیره و فکر میکنه این هم جز یک رفتار هست. پس رفتارهایی که خطر برای جسم یا روان کودک نداره را آموزش بدیم. مثل اینکه ورزش کردن به جای سیگار کشیدن به نوجوان ما، که خودش محافظت میکنه از بدن ما سالمتر است، شادابتر است، جریان خون ما خوبتر جریان پیدا میکنه، هورمون شادی در بدن ما ترشح میشه، تناسب اندام خوب پیدا میکنم، خوش هیکل میشم. این خودش این مزایای یک رفتار سالم هست که به سلامت روان ما کمک میکنه و این رو میتونیم برای فرزندانمون همیشه در نظر داشته باشیم. یا ثبات رفتاری، گاهی میبینیم که راستگویی خودش یک چیزی بسیار بسیار مهم و از ویژگی های اخلاقی خوب ماست که وقتی ما راست بگوییم در نقش والدین در سخت‌ترین موقعیت ها کودک ما کودک صادق و راستگویی است. و اما اگر پدر و مادری دروغگویی را مثل یک شوخی، مثل یک رفتار طبیعی ببینه، مثلا مثلی که خیلی رواج است که تلفن زنگ میخوره، فرزند اگر برداره خب پدر اشاره میکنه یا مادر بگو من نیستم، پدرم نیست، مادرم در خانه نیست. میبینیم کودک میگه خب هم پدر ما هست هم مادر ما در خانه است، اما ما باید پاسخ بدیم که پدر و مادر ما خانه نیست. و این خودش رواج دروغگویی است و کودک فکر میکنه که باید با همگی همین رقم رفتار بکنه. میبینیم که با یک کودک روبه دروغگو متاسفانه روبرو میشیم. همراه کردن یک رفتار با توضیح منطقی، چقدر خوب است که ما فرزندان خود را تحلیلگر بار بیاریم، هر چیزی را زود باور نکنن و هر چیزی را با دلیل با منطق بپذیره. مثال ساده شو میذارم، این که من کتاب میخوانم. چرا؟ چون دوست دارم که اطلاعاتم، آگاهی و دانشم بیشتر شوه. پس من این را برای کودک خود اگر این رقم تحلیل بکنم از طریق منطقی بسیار خوب است. یک سری تکنیک های عملی برای والدین بگیم، مثل نقش بازی نقش معکوس. از کودکمون میخوایم که نقش والدین رو بازی بکنه. دیدیم گاهی برای اصلاح رفتار کودک، اگر یک رفتارش میخوایم اصلاح بکنه والدین، ما میگیم نقش بازی بکنین، یعنی مادر یا پدر طفل شوه، طفل پدر یا مادر شوه. و یک رفتار رو که تو میخوای اصلاح شوه و فرزندت بسیار رو تکرار میکنه، تو که نقش طفل و نقش خود او داری، او رفتار نقش بازی کن. میبینیم که وقتی کودک ما بزرگ میشه، نقش والدگری رو میگیره، چقدر خوب میتونه تو رو اصلاح بکنه. پس این رفتارش رو میتونیم از این طریق اصلاح بکنیم.
توصیه های از سرکار خانم رقیه حسینی شنیدیم. تشکر از ایشان، تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. رسم زندگی همچنان ادامه دارم. عزیزان، فرزند شما دختر است یا پسر، برای مادر و پدر فرقی نداره که فرزندشان پسر باشه یا دختر، به خاطری که هر کدام دنیای متفاوت داره. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند که دختران رحمتند و پسران نعمت، و رحمت موجب ثواب و اجر و پاداشند، ولی نعمت موجب بازخواست می شود. دوستای عزیز، الگوی کودک می تانه در همه زمینه ها مؤثر باشه. در سالهای اولیه کودکی بهترین الگو بر دختر مادر هست و بهترین الگو بر پسر پدرش هست. دختر رفتارهای زنانه را باید از یک زن یاد بگیره و چه الگوی بهتر از مادرش، و پسرم رفتارهای پدرانه را باید از یک مرد یاد بگیره و چه الگویی بهتر از پدرش. انشالله که بهترین ها برای همه ما و شما رقم بخوره. تشکر که امروز هم همراهی کردین با رسم زندگی. بر رسم زندگی دستان شما را می فشاریم و تا روز دیگر که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
راوی عشق را پیشکش شما خوبان همراه می کنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون میان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری، عوض تو من نیابم که به حس بی نظیری مشابه نداری که من برم یه جای دیگه. مثلا کجا برم، کجا روم، چه کنم، درد دل که را گویم. پس وقتی که به اون استغنا و به اون بی نیازی فکر میکنی، اعمال خودت همه هیچ میشه در مقابلت. یکی بر تقوا و دانش در طریقت فکر میکنی من چیزی آوردم، مثلا جان، جان نقد محقر از حافظ، از بحر نثار خوش نباشه. بلکه چی آوردی؟ نظامی میگه ما اون شب که رفته بودیم اونجا فکر ما دلمون داره میبریم. از بونه دل که به فرسنگ داشت، راه چه میدان دهن تنگ داشت، مثلا نمیتونست آدم عبور بکنه. این استغنا و بینیازی او، بینیازی آب از حبابه. حباب سراب ها نیازه، یعنی اصلا این نیازه به آب، یعنی اگه آب نباشه حباب نیست. موج این نیازه، موج اگر آب بگن آب نیست که موج اصلا به کلی هویتش از میره. اما آب نیازی به حباب نداره، صد هزاران هزار بیان برن آب هست. او این بینیازیه، از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. اینجا مرتبه استغناست. وقتی که از این مرتبه انسان عبور میکنه و در مقابل این استغنا مقاومت میکنه، پاپشاری میکنه، تضرع و زاری میکنه، از میدون در نمیره، اون وقت حاجب لطف میاد به مقام توحید میرسه. اونجا میفهمه که در هرچه نظر کردم سیمای تو میبینم، در طلعت محرویان انوار تو میبینم. اونجا میفهمه که اون معشوق که خیلی مقام داشت، که گفت هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت، تمام عالم رو پر کرده، بغل دستش اصلا. و توحید یعنی کل کائنات برای او یکی میشه دیگه، سرش رو این بر و اون بر هم نمیتونه بکنه. عینما تولو حسن و بچلا، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به یه عالم میرسه، عالم توحید. توحید هم از درون آدم توحید پیدا میکنه، هم از بیرون، هم کل عالم یکی میشه دیگه. صد هزار میلیون چیز نمیبینه، تکثر نمیبینه، پلورالیسم نمیبینه، یه چیز میبینه. همه یک نسبتی با او دارن، آیتی از او هستن، یکی ابرو، یکی چشم. بنابراین به قول دانته، کتاب پراکنده عالم که صد هزار ورق شده بود در دست باد داشت میرفت، صد میلیارد ورق شده بود، اینا رو جمع کردن همه رو، یک کتاب شد، جلد شد، پشتش نوشتن کتاب عشق، یعنی یه جلده کتاب عالم. و توحید چیست؟ توحید خدا افروختن، خیشتن را پیش واحد سوختن. توحید این است که تو خودت هم در برابر او غرق در اون واحد بشی، مستغرق در اون واحد بشی، اینکه خود عینیت خود رو حس بکنی در برابر اون واحد، هم کل کائنات رو در او غرق میکنی. چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست، یعنی همه رو مرده انگاشتم، هیچ کدوم از اینا نیستن، او فقط هست.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست، مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
خداوندا، سروری سزاوار توست و بزرگی برازنده تو. هر که بزرگیش به تو پیوسته است بزرگ است و هر که این گونه نیست گمان می کند که بزرگ است. پس لحظه‌ای به حال خود وا مگذارمان و دست ما را رها نکن.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و مهر به خدمت شما شنونده های نازنین و همراهان ارجمند برنامه در وادی نور. روزتان بخیر و نیکی. خیلی خوشحالیم که خداوند یک بار دیگر این توفیق را به ما داد تا در خدمت قرآن عظیم و شأن و شما قرآن دوستان عزیز باشیم. شما همراهان خوب ما میتونین از طریق پیام رسان واتساب نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-7144 بر ما ارسال کنید. حضرت علی ابن الحسین علیه السلام می فرمایند هر کس فقط یک حرف از قرآن را گوش کند، هرچند آن را قرائت نکند، خداوند برایش یک حسنه می نویسد و یک گناه از او محو می کند و یک درجه بالایش می برد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید برای شما جالب باشد بدانید که هامان شخص فاسدی است که نام او 6 بار در قرآن آمده است.
و قال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب.
هامان از شخصیت‌های بلند مرتبه حکومت فرعون در زمان حضرت موسی علیه السلام بود. او به جهت کمک‌هایش به فرعون یکی از درباریان فاسد و گناهکار به شمار آمده است. نام او در هر 6 موردی که در قرآن آمده است همراه با نام فرعون است. 3 بار در سوره قصص آیات 6، 8 و 38، 1 بار در سوره عنکبوت آیه 39 و 2 بار در سوره غافر آیه 24 و 36. برخی از مفسران شیعه و اهل سنت معتقدند هامان وزیر و مشاور اعظم فرعون بوده است. اما شیخ طوسی وزیر بودن هامان را نظریه ضعیفی دانسته است. پس از آن که حضرت موسی علیه السلام بر ساحران پیروز شد و موقعیت فرعون به خطر افتاد، به دستور فرعون هامان برای او قصر و برج بسیار بلندی ساخت تا فرعون بالای آن رفته از خدای موسی علیه السلام خبری پیدا کند. در حدیثی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 12 نفر از بدترین انسانها را نام برده است که هامان یکی از آنان است.
همراهان ارجمند، قرآن که آخرین کتاب آسمانی و معجزه گویای خاتم پیامبران است، جهت هدایت انسان به راهی راست و استوار از جانب آفریدگار هستی و با برهانهای حسی و عقلی و قلبی بر بهترین و کاملترین بندگان خدا و اسطوره و الگوی بشریت، امین مردم و عبد خدا نازل شده است که حاوی تمام نیازمندی های انسان و جوامع بشری در هر عصری است.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخش، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخش، پس کسی کاتش زدستن در هوس، پس کسی کاتش زدستن در هوس، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینن غیر تی، ظاهر قرآن تو شخص آدمیست که نبوشش ظاهر و جانش خفیست، که نبوشش ظاهر و جانش خفیست.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 15 تا 26 سوره نازعات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
هل اتاک حدیث موسی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
ای پیامبر، آیا داستان موسی به تو رسیده است؟ آنگاه که پروردگارش او را در سرزمین مقدس توبا ندا داد و فرمود به سوی فرعون برو که او طغیان کرده است و به او بگو آیا می خواهی از کفر و گناه پاک شوی؟ و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی و فرمان بردار شوی؟ پس موسی معجزه بزرگ را به او نشان داد، اما او تکذیب و سرکشی کرد. سپس پشت کرد و به کوشش و تلاش علیه او پرداخت. پس قومش را جمع کرد و ندا داد و گفت من پروردگار برتر شما هستم. پس الله او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. بیگمان در این واقعه برای هر کس که از الله می ترسد عبرتی است.
این آیات برای هشدار به مشرکان و منکران و سرگذشت حضرت موسی و فرعون اشاره کرده و می فرماید مگر شما از عاقبت کار فرعون خبر ندارید که چگونه در دنیا به کیفر الهی گرفتار گردید و هلاک شد؟ چرا از او عبرت نمی گیرید و دست از انکار و لجاجت بر نمی دارید؟ فرعون که یکی از طغیانگران بزرگ تاریخ بود و از قدرت و ثروت بسیار بهره داشت، نتوانست مانع مجازات الهی شود. شما که آن قدرت را ندارید چگونه خواهید توانست؟ بر اساس این آیات اولین مأموریت حضرت موسی پس از مبعوث شدن به رسالت رفتن به سراغ فرعون بود، نه قوم بنی اسرائیل. گویا با وجود حاکم ستمگر و طغیانگری چون فرعون، دعوت مردمی که زیر سلطه او هستند چندان کارساز نیست. لذا ابتدا باید سلطه ستمگر برطرف شود تا زمینه دعوت مردم به سوی توحید و حق فراهم گردد. رسالت اصلی پیامبران هدایت است و در گام اول بهترین راه هدایت استفاده از زبان نرم و ملایم و خیرخواهانه است، نه تند و خشن. اما اگر طرف مقابل نپذیرفت و از روی عناد و لجاجت انکار کرد، مقابله و مبارزه با ستمگران در مرحله بعد است، زیرا پذیرش سلطه ستمگران با اهداف پیامبران سازگار نیست. اما فرعون این طاغوت خیرسر هرگز از مرکب غرور پیاده نشد و در برابر زبان نرم و سخنان خیرخواهانه موسی و ارائه معجزه دعوت آن حضرت را تکذیب کرد و به عصیان در برابر پروردگار پرداخت. او از حق روی برگرداند و ادعای خدایی کرد. سرانجام فرعون در اثر ظلم و جور و طغیانگری گرفتار کیفر الهی شد. دستگاه ظلم و فسادش در هم کوبیده شد و به هلاکت رسید. بی تردید در این ماجرا درس عبرت بزرگی است برای آنها که خدا ترسند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که مطالعه تاریخ اقوام گذشته هم مایه تقویت روحیه و دلگرمی اهل ایمان است، هم موجب عبرت گرفتن کافران و منکران. در مبارزه با افکار انحرافی و هنجارهای زشت اجتماعی باید ابتدا به سراغ ریشه ها و سردمداران و مروجان این افکار و رفتارهای نادرست رفت، نه مردم عادی. از هدایت هیچ کس حتی فرعون نباید ناامید بود و باید سخن حق را به او ابلاغ کرد تا لااقل اتمام حجت شده باشد. اگر انسان به دنبال پذیرش حق نباشد، حتی بزرگترین معجزه الهی نیز در او کارساز نیست و آن را انکار می کند. بر اساس وعده الهی مستکبران و سلطگران روزی به زانو در خواهند آمد و قدرت و سلطه آنها به پایان خواهد رسید.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه زمانی گذر پوست به دباخونه میفته، مستقبلین روزی به زانو در میان. فاخذه الله. تاریخ وسیله عبرت، نه سرگرمی و پر کردن ایام فراغت. از تاریخ قسمت رو بگید که عبرت بشه. دو سه کلمه. فاراه الله الآیت الکبرا فکذب و عصا ثم ادبر یسعا فحشر فنادا. دو سه سطر در تاریخ. بعضی ها که میخوان تاریخ بگن هم کاغذ حرم میکنن، هم وقت خودشون تلف میکنن، هم وقت مردم رو تلف میکنن. میخوای زندگی نامه یه دانشمند رو بنویسی، در کل این زندگی اون قسمتایی که این دانشمند موفق شد رمز توفیق اینو در یه صفحه بنویسی. کجا متولد شد، کدوم مدرسه رفت، با چه لباسی، پدرش چجور بود، مادرش چجور بود. یه وقت میبینی 100 صفحه رو اونها هیچ کدوم به درد من نمیخوره. حالا در یزد متولد شد یا در جیروف، نمیدونم باباش نجار بود یا نونوا، من چه خاکی بسرم کنم؟ چه رمزی باعث شد که این کلید چطور باز میشه؟ شما یه قفل یه کلید سویج داره و همون سویج خودش روشن میشه. حالا شما همه تیر آهنا رو بیاره به درد من نمیخوره. در بدن اونجا که میخوره باد خارون ها، اینجا میخوره، اینجا رو بخوره. رمز موفقیت چیه؟ در دو سه سطر از تاریخ، در نقل تاریخ، وقت کشی، وقت گیری نکنید. قسمت های عبرت باید گفت. عبرتن عبرت بسیاره، اما تو عبرت گیر کمه. عبرتن لمن یخشا، کسانی عبرت میگیرن که هشت. عبرت بگیرید. قدرتی مثل فرعون به خاطر لجاجت نابود شد. شما هرچی هم قدرت داشت بشید، لجباز بشید، نابود بشید. این پیام شد. ان فی ذلک لعبرتن لمن یخشا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
همراهان ارجمند، دیروز حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام میخواندم که فرموده بودند هر کسی که 5 چیز نداشته باشه زندگی برای او گوارا نیست و او 5 چیز عبارتند از سلامتی، امنیت، بینیازی، قناعت و همدم موافق. دوستان، نگاهی به تاریخ زندگی سراسر تلاش انبیای الهی و بزرگان دین نشان میده که اگر آن بزرگواران با حرکت‌های تعالی بخش خود جهان را از عطر توحید و یاد خدا معطر ساختند، رمز موفقیت آنها همان امنیت فردی و آرامش روحی و روانی آنهاست که در اثر ارتباط با خداوند به دست آوردند. به همین خاطر در آموزه‌های انبیای الهی و سراسر زندگی آنها نماز و دعوت به برپایی آن جایگاهی ویژه داره. آدم نمازگزار در پرتو شعاع نورانی نماز از مسائل نگران کننده آسوده خاطر میشه و از آینده مبهم و ترسناک ترس و هراسی به دل راه نمیده، چرا که میدانه همه مکانها و همه زمانها از آن خداست و خدا با اوست. او به خاطر خطاهای گذشته از درگاه خداوند مایوس و ناامید نمیشه، چرا که میدانه خدا بسیار آمرزنده و توبه پذیر هست.
مولانا در داستان فرعون و موسی که داستان همه ماست، این داستان ها را شما تبدیل به کلمات نکنیم، تبدیل به واقعیات عینی بکنیم که موسی آمد پیش فرعون و گفت که من 4 قول به تو میدم، تو یه دونه قول به من بده. گفت چیه؟ گفت اون یه دونه قولی که تو باید بدی اینه که خدا رو بپرستی و دعوی خدایی نکنی و بنده او باشی و در مقابل این من 4 تا قول بهت میدم. اینو به همه ما الان دارن میگن. موسی زمان هست، هم در درون ما هم در بیرون. میگه اول این که من قول میدم که تو تا آخر عمرت سلامت باشی، ثانیاً قول میدم که به بهره‌مندیت و پادشاهیت و سلطنتت هیچ لطمه‌ای نخوره، هم تو پادشاه هم باشی. میگم پادشاه نباش. این کنایه است از این که لزومی نداره شما در این عالم اگر به طرف خدا رفتید باید همه چی رو از دست بدید. میتونی پادشاه باشی، سلیمان باش، فرعون نباش، سلیمان باش. سوم این که از همه بیماری‌ها دور باشی، هیچ رنجی و مهنتی بر تو پیش نیاد. اینا من قول میدم. چهارم این که مرگت هم عمر طولانی بکنی، مرگت هم به دلخواه خودت باشه، یعنی طوری نباشه که به مهنت و با حسرت بخوای دنیا رو ترک بکنی، وقتی باشه که خودت بگی که من میخوام برم دیگه و شوق اون عالم غلبه بکنه بر شوق این عالم. لحظه هایی میشه اگر انسان خوب زندگی بکنه در یه مرحله میرسه که میگه که من دیدیم این جهان را تا آن جهان رویم، خیزید عاشقان که سوی آسمان رویم، دیدیم این جهان را تا آن جهان رویم. خودش با شوق خودش قد یشتاق العبد الی ربه. پرسیدن از یه کسی که این چطور شد که فوت کرد، گفت بخاطر اینکه گاهی اوقات بنده عاشق میشه و مشتاق میشه، صبرش تموم میشه. گفتش که مرمرا این صبر بر آتش میشون، صبر من مرد آن شبی که عشق زاد، مرد او مر حاضران را عمر باد. گفت صبر من دیگه تموم شد، یه وقت دیگه شوق پیدا میکنه که بره. وقتی یه بیماری درست میکنن نار حجابه که مثلا حمای محرقه برای مولانا، بیماری نمیدونم سکته، بیماری فلان، اینا درست میکنن. اینا ظاهر داستانه، اصلش اینه که از اون وقت خبر میرسه که شما تشریف بیارید. با دست اشارت هم کرد که عزم سوی ما کن و به این دلیل بیارید. در مورد مرحوم پدر یک کسی پرسیده بود از یکی از دوستان ایشون که ایشون چطور شد آخه بیماری نداشت، واقعا ایشون در تمام عمر سلامت بود، چطور شد آخه نه ابتلایی داشت که مثلا دود ایشون قلم دوات بود که میگفتن قلیان من بیار، یعنی قلم دوات، چون خاصیت این که آدم بخواد ذهنش منصرف بشه، چون مردم بر چیزی کار میکنن، خودشون به مهنت میندازن که مثلا یه خود تمرکز پیدا کنن که نمیکنن. ایشون میگفتن این ما در وسط درس و در وسط اشتغالاتی که یه قدی خسته میشدن یه دوتا خط هم مینوشتن، خطات خوبم شده بودن، ایشون پیش استادانی هم کار کرده بودن خط مینوشتن. بنابراین به فرعون گفتن که تو به این مقام میرسی. خب این گفتش که من باید مشورت بکنم. مشورت کرد با کی؟ گفت فرعون این سخن با آسیه. گفت جان افشان بر این ای دل سیه. گفت جونتو فدا کن، یه همچین چیزی به تو واقعا به تو گفتن؟ چطور ممکنه؟ هیچ میدانی چه لطف است و چه داد میکند ابلیس را حق افتقار. تصور کن که ابلیس رو خداوند که مرد رجیم شده گفته که بیا من با هم مذاکره کنیم. این چیکار کرده؟ ای عجب لطفت چو سوی خیش خاند، ای عجب که زهرت بر جای ماند. چطور شد که زهرت آب نشد همچی چیزی بهت گفتن؟ الله الله زود بشتاب و بخر، قطره ده بحر پرگوهر ببر. الله الله هیچ تأخیری مکن، که ز بحر لطف آمد این سخن. الله الله تا کنون کج باختی، گردنن در معصیت افراختی. الله الله با چنین کفر دوتو، کفر دوبله کردی تو، هم خودت کافر بودی هم دیگران کافر کردی، هم ادعای خدایی کردی که انا ربکم الاعلا. ای عجب که با چنین کفر دوتو چون قبولت کرد آن اکرام او. چطور این چه لطفی کردن که تو رو قبولت کردن؟ به همه ما می پیشنهاد می کنن که تو اگر خودتو بسپری به من، بنده من باش، بنده دین باش، نه مزدور دیو. اگه بنده من شدی، بنده من یعنی چی؟ بنده من هم نیست که مثلا بگه خیلی خوب من بنده تو شدم، این حرف که نیست. بنده خدا که حرف نیست، بایستی که لحظه به لحظه زندگی بندگی خداوند باشه. یعنی خواستی راه بری، حرکت بکنی، حرف بزنی، معامله بکنی، ازدواج، همه اینا بندگی خدا باید باشه. یعنی لحظه به لحظه سرت در برابر حق خاضع باشه، بگی حق با ایشون، حق با اوشون، حق نیست که من این کارو بکنم، حق نیست که در چهار اینطور حرف بزنم. حق رو لحظه به لحظه بشناسی و را این میشه بندگی. بندگی که این نیست که مثلا فقط یه نمازی، البته اون جز واجبات فرایض دین تو انجام میدی، اون برای این بوده که یادت باشه بندگی. نماز تذکار بندگیه که یادت نره که بنده خدایا، یادت باشه که گفتی امروز صبح، یادت هست گفتی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پس حالا الانم بایستی که بگی من فقط از اون استعانت میخوام. اینجا اومدی از یکی دیگه استعانت گرفتی. اگر قول دادی به موسی که از پیش خداوند، اون موسی در درون ما هم هست، خداوند یه موسی در درون خود ما گذاشته که اون به صورت زن ظاهر میشه، گفتش که تو مسونی در حرم امن، حتی از بیماری های ظاهری هم مسونی. الان فهمیدن که بیماری ها محصول گناهان بشره. بشر یه کاری خطایی میکنه، یه خوری کم سردرد میگرنی نمیگیره که، سردرد میگرنی رو الان فهمیدن که یعنی اشتباه داری میری، یه کار خطایی داری میکنی که سردرد گرفتی. این اختار داره بهت میکنه، دردها اختار هستن که تو یه کار اشتباهی داری میکنی، یا زیاد خوردی یا کم خوردی یا نخوردی یا نخوابیدی، باید به موقع بخواب و کارتو انجام بدی، ورزش نکردی.